به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود. و اینک از شما دعوت میکنم به برنامه سینما زاویه توجه بفرمایید که به صورت مستقیم و زنده تقدیم میشه.
سینما زاویه. به نام یگانه هستی و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی خوشحالم که در شامگاه 23 اردیبهشت ماه با برنامه دیگر از برنامه های سینما زاویه به صورت زنده در خدمت شما هستم. جا داره در همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض کنم که همکار عزیزم آقای وحید رونقی قرار بود که برنامه امشب رو اجرا کنن، اما به دلیل مشکلی که برای فرزندشون پیش اومد به هر صورت غیبت دارن و من به جای ایشون اومدم. از ایشون حتما به ما هم گفتن که از شما عذرخواهی کنیم به خاطر این غیبت. سپاسگزاریم که با سینما زاویه تا آخر برنامه همراه هستیم. اما راه‌های ارتباطی برنامه سینما زاویه، شماره پیامک 301035 و شماره ناماشنای 162 رواتومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. میتونید پیامک بدید و همچنین تماس بگیرید. ما نظرات شما رو حتما مد نظر قرار خواهیم داد. تا حوالی ساعت 12 شب در خدمت شما هستیم با سینما زاویه. خب امشب در واقع در برنامه سینما زاویه به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. در میز سینمای ایران بررسی خواهیم کرد فیلم تمساح خونی به کارگردانی جواد عزتی که اولین فیلمش هم بود و در جشنواره فجر پارسال خوب هم درخشید. و در بخش میز سینمای جهان فیلم داستان آمریکایی رو همراه با منتقدان سینما بررسی خواهیم کرد. یک پیوست اجتماعی هم داریم و محتوای فضای مجازی و تاثیرگذاری اون بر ذائقه مخاطب رو همراه با کارشناسان و برخی از فیلمنامه‌نویسان حوزه طنز سینمای کشور بررسی خواهیم کرد. تا پایان با سینما زاویه همراه باشید. بله ساعت 22:03 هست و شما شنونده برنامه سینما زاویه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. در همین ابتدای برنامه بریم به سراغ بخش خبرهای سینما همراه با سرکار خانم الهه زواریان. سلام خانم زواریان، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و اینکه بریم بپردازیم به خبرهای هفته گذشته.
درست ساعت 10 شبه ولی یه کمی هم شما بلندتر صحبت کنید.
سلام کمی باشه. خیلی
چه خبر از سینما؟
خواهش می‌کنم. آقای فراخی، حقیقتاً این هفته که در واقع حالا نمایشگاه کتاب شروع شد و اینا، ما گفتیم که این هفته کم خبریم، ولی خب همین امروز دو تا خبر خیلی مهم داشتیم.
بله.
که همین ابتدا هم میگمشون. یه خبر خیلی مهمی که ما هفته پیش که من اومدم با آقای رونقی صحبت میکردم، هفته پیش بود دو هفته قبل دقیق خاطرم نیست، گفته بودن که گویی قراره که آقای خضایی و ما توی سازمان سینمایی دیگه نداشته باشیم.
بله.
حالا
بله.
سایه ها و حتی گمان هایی که بعدش هم باطل شد. امروز دقیقا خبر اومد که ایشون قراره امسال دبیر جشنواره فجر هم باشن و با حفظ سمت توی سازمان سینمایی و یه جورای دیگه
ابقا شدن
حجت و بله بله سازمان سینمایی که بودن ابقا که شده بودن. این هفته پیش خبرش رو دادیم، امروز خبر اومد که قرار دبیر جشنواره فجر باشن. دبیر
خودشون هم واکنشی داشتن به این خبر، مثلا از خط و مشی جدید بگن از برنامه‌های جدیدشون؟
والا هنوز نه، شاید در روزهای آینده. آره چون خبر تازه است، مال همین بله. امروزه. شاید در روزهای آینده واکنشی داشته باشن. ولی من یک دو تا نکته مهم میخوام بگم. اینکه در واقع الان بعد از 24 ساله
بله.
این سال 79 که آقای داد بودن همچنان، بعد از اینکه در واقع ما دیگه آقای دادو نداشتیم توی سازمان سینمایی، از 24 سال الان ما یک رئیس سازمان سینمایی رو داریم که داره همزمان جشنواره فجر رو هم دبیری میکنه. یه در واقع عددیه که خیلی بزرگه به نسبت حالا دوره‌هایی که جشنواره فجر گذشته و خب یه نکته خیلی جالبیه. و خب امیدواریم که ایشون در واقع دبیر خوبی داشته باشن و بتونیم اتفاقای خوبی
داشته باشیم. بعضی معتقدن خب با توجه به این که کارشون سنگینه در سازمان سینمایی، ای کاش دبیر کسی دیگری بود. حالا این نقطه نظری که بعضی از افراد مطرح میکنن. امیدواریم که این در واقع ترکیب این دو برای ایشون و برای سینمای کشورمون اتفاق خوبی باشه. بله
انشالله. آره نقطه نظرات متفاوته، حالا یه ده نظر مثبت بوده منفی داره. مثلا بله. بگذرد خبره بهتر میتونیم با واکنش ها بپردازیم.
بله بله بله.
یه دیگه که احتمالا آره خود شما هم پیش اومده، مثلا رفتین سینما، حالا این هم دوباره خبر دومه ها، رفتین سینما و بلیت نخریده بودین و حالا با گوشی تلفن همراهتون هم نمیتونستین لحظه بلیت بخرین. یه سری امکانات رو در واقع دوستان فراهم کردن که امروز خبرش اومد از طرف مؤسسه تصویر شهر. گفتن که یه سری پنل هایی رو قراره بذارن توی سینما ها که علاوه بر این که شما میتونین برین بلیت دریافت کنین، میتونین همون لحظه بلیت بخرین، میتونین تیزر فیلم رو ببینین، تبلیغات داره، میتونین در واقع دقیقاً با عنوان گیشه آنلاین. خیلی چیز جالبیه که حالا قراره که گفتن البته ها که توی سینمای تهران نشه، حالا ما که هنوز نرفتیم ببینیم.
بله.
احتمالاً بازم خطا در میاد.
من این دفعه بلیت نمیخرم، میرم اونجا ببینم میشه بلیت خرید.
ان شاءالله بتونیم.
اگر نشه هفته بعد میگم بیان.
آره واقعا و بتونین حالا تیزر رو ببینین و اینها. یه چیز دیگه که گفتن جالبه که گفتن به تاکسی اینترنتی قراره بشه. یعنی شما اون لحظه مثلا میتونین از امکاناتش برای گرفتن تاکسی و اینا هم استفاده کنین. اینم خب نکته جالبیه.
بله.
میتونین ماشین هم حتی نبرید ببینید، میتونید تاکسی اینترنتی بگیرید.
بله.
یک نکته دیگه که گفتن کنارش اطلس سینمای ایرانه. گفتن روی این حالا مخاطبا میتونن ببینن که مثلا اطلاعات فنی سینما ها رو ببینن، مثلا تعداد صندلی و که فکر نمی‌کنم حالا خیلی به کار مخاطب آن بیاد، تعداد سالن و تعداد صندلی و مثلا اینکه تا نزدیکترین سینما چقدر فاصله هست و اینها که فکر کنم اولیه بیشتر به کارشون. و هر حد نکته جالبی بود که حالا
بله به سمت دیجیتالی شدن، مکانیزه شدن سینما پیش میریم، هر چی بیشتر بریم اتفاق خوبیه و به فروش بیشتر سینما کمک خواهد کرد. خب در مورد فروش فیلم ها هم اخباری دارید، خبری دارید برای ما؟
ببینید فروش فیلم ها رو به صورت خاص که حالا من جدیدن آنچنان بررسی نکردم، ولی عددا در واقع به اون عددی که داشتیم، اون حالا صد بالای 100 میلیاردی که تمثال خونی فروش داشت و مثلا نزدیک 40 میلیاردی که الان مست عشق هست، این عدد عرضه خیلی خوبیه. یعنی حالا
آره مخصوصا برای مست عشق یک فیلم طنز نیست دیگه، خیلی ها انتظار نداشتن چنین فروشیو.
بله بله نقدای منفی البته زیاد گرفته.
بله.
ولی خب امیدواریم که حالا به فروشش ادامه بده و برای سینمای ایران اتفاق خوبی بیفته از نظر فروش. ولی خب باید توجه به کیفیت هم داشته باشیم در کنار فروش. یه خبر دیگه که من داشتم که جالب بود، حالا گفتین در واقع راجع به اکران فیلم ها، یه چند تا فیلم هم این وسط هی داره اکران میشه. حالا ما هی داریم راجع به مسئله پتانسیل خونی و اینا میگیم. فیلم لایه های دروغ 3 سال پیش تو جشنواره فجر اکران شد.
کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. آره مهمترین خبر رو میزنم در اون.
آره آره همین لایه های دروغ 3 سال پیش اکران شد، الان با اسم تاوان اومده داره اکران میشه.
بله.
مردم اشتباه نکنن، اون همون لایه های دروغه.
بله.
که 3 سال پیش تو جشنواره اکران شد و الان بعد از تدوین اسمش رو عوض کردن و خب حالا فکر کنم چهارشنبه اکران شده و هنوز آنچنانی ما ندیدیم که ازش اقبال خوبی شده باشه، اما خواستم بگم که یعنی اسمش فقط عوض شده. اینم نکته‌ای که دوستان خودشون اشاره کردن که بعد از تقدیم تصمیم گرفتیم اسمش رو عوض بکنیم. یه نکته دیگه هم که میخوام بگم، سریال 78 مثل آقای عیاریه.
بله بله.
گفته بودن قرار از تلویزیون پخش بشه اما قرار نیست. این سیما فیلم اعلام کرده که همچنان رویش با سریال هم رویه قبلیه، قرار نیست پخش بشه و در همون حالتی که هست.
ممنونم،
متشکرم.
سپاسگزارم از شما خانم زواریان و برای بیان خبرهای سینمایی. ما رو هم مطلع کردید و بروز کردید در مورد خبرهای سینمایی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش
می‌کنم، خدا نگهدار. بله 10 دقیقه و شما شنونده برنامه سینما زاویه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. تا پایان با ما همراه باشید. خب بریم به سراغ بخش اول برنامه میز سینمای ایران، در واقع بخش جذاب برنامه سینما زاویه که میخوایم نقد و بررسی کنیم فیلم تمساح خونی، اولین فیلم جواد عزتی در قامت یک کارگردان که در جشنواره 42 جایزه بهترین کارگردان فیلم اولی رو دریافت کرد. خب بریم یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با دو منتقد و کارشناس عزیز برنامه آغاز میکنیم.
اولین تجربه کارگردانی جواد عزتی در مقام کارگردان فیلم کمدی اکشنی است که توانست در اولین روز اکران عمومی خود با جذب 18,000 مخاطب بیش از 1,000,000,000 تومان فروش داشته باشد. تمساح خونی روایت پرفراز و نشیب دو کارگر است که در خلال یک حادثه پول زیادی به دست می آورند. آنها برای رها شدن از مشکلات مالی سعی می کنند پول خود را در قمار چند برابر کنند و این تبدیل نقش از بازنده های طبقاتی به برنده های یک شبه دردسرهای زیادی را در طول داستان برایشان رقم می زند. همراهی جواد عزتی و عباس جمشیدی فر در نقش اصلی و مکمل و نیز بهره گرفتن از داستان خوش ریتم، این ظرفیت را برای تمساح خونی ایجاد کرد تا در بین فیلم‌های پرطرفدار سال قرار گیرد. همچنین استفاده از مؤلفه‌های سینمای اکشن در کنار کمدی و توجه به مسائل طبقات فرودست، این فیلم را از زمره کمدی‌های مبتذل و سطحی خارج کرده است که به نظر بسیاری از منتقدان میتواند لحن جدیدی از کمدی را در ایران ایجاد کند. کارگردانی خوب و کم اشتباه جواد عزتی در اولین فیلم خود از ویژگی‌های مهم فیلم است که میتوان آن را از جنس سالها تجربه در جلوی دوربین دانست. او در 42 جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین کارگردان اول را از آن خود کرد.
ما میخواییم بزرگترین قورباغه هم نقود بده.
در این قورباغه زندگی مونو خوب دادا کنید دهنمون جر نخوره.
بابا چطوری
شدی؟
بابا شما نگذاشت.
چرا
بهت میاد؟ کاری
میخوام برام بکنی. پس خودت رو نقطه زن. تو قد
نظرش بود. تمساح خونی. کارگردان جواد عزتی، تهیه کننده کامران حجازی.
بله شما شنونده برنامه زنده سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید و در بخش میز سینما ایران میخوایم نقد و بررسی کنیم فیلم تمساح خونی رو همراه با دو منتقد عزیز سینمای ایران. آقای احسان طهماسبی سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین بینندگان فهیم رادیو.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید و در سوی بحث دیگر بحث من آقای محمد تقی‌زاده منتقد سینما حضور دارن. سلام.
سلام، عرض ادب و امیدوارم که بحث جالب و جذابی باشه
ان شاء الله. آقای طهماسبی، در این سالها وقتی می‌رفتیم سراغ سینمای کمدی، خیلی‌ها این انتقاد رو مطرح می‌کردن، می‌گفتن که فیلمنامه‌های کمدی ما قوی نیست، بلکه بر اساس شوخی‌های تیکه تیکه فیلم کمدی ساخته میشه و برای همین خیلی وقتا این شوخی‌ها سخیف هم هست. نگاه شما به فیلم تمساح خونی از این دریچه چیه؟ آیا فیلم واقعا اون قصه‌ای که براش انتخاب شده، اون فیلمنامه‌ای که فیلم برای سوار شده، کشش یک فیلم بلند رو داشته و از لحاظ فیلمنامه شما نمره خوبی بهش میدین؟
خب خدمتتون عرض کنم، یعنی در واقع دو تا نکته رو می‌خواستم قبل از اینکه ورود کنم به بحث نقد فیلم تمساح خونی بهش اشاره کنم، که نکته اول دقیقاً در به نظرم دیباچه میشه بر سوالی که شما فرمودین و بحثی که آغاز کردیم. در واقع سال گذشته بود من در یکی از برنامه رادیو، اگر اشتباه نکنم رادیو جوان، که حضور داشتم، یک گفتگوی قرار بود با آقای فرح‌بخش داشته باشیم که تبدیل به مناظره شد در واقع بین من و ایشون، و ایشون خب اصرار داشتن که اساساً سینمای کمدی از سمت منتقدا رد شده است و مورد پسند نیست، و خب خیلی نمیشه گفت که تلویحی مستقیم اشاره کردن به این موضوع که منتقدها اساساً مردم رو خیلی غمگین و ناراحت میخوان و موافق سینمای کمدی نیستن. به هر حال من تو همون برنامه مفصل فکت‌های آوردم که این فرض اشتباهیه. معمولاً کسایی مثل آقای فرح‌بخش که ترجیح میدن سینما رو خیلی ساده انگارانه بررسی کنن و بهش برسن، معمولاً تحلیل‌ها اینچنینی میدن، و مثالای نقد، موارد نقد زیادی آوردم که توی این سال‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب فیلم‌های کمدی زیادی بودن که در مورد توجه منتقدا قرار گرفتن، و حتی بله و مورد توجه منتقدا بودن و حتی جزو بعضیشون جزو فیلم‌های مهم یا حتی 50 فیلم برتر منتقدا قرار گرفتن.
اجارنشینا
و یکی از مهمترینش بله جانشینا، و فکر میکنم همین موضوع که شما فرمودید در مورد فیلم تمساح خونی هم تا حدودی صادقه. یعنی با توجه به در واقع تمایلی که گیشه برای ساخت فیلم‌های کمدی و مردم برای تماشای فیلم کمدی نشون میدن، و البته مهمتر از اونها و پیشگامتر از اونها تهیه کننده ها و سرمایه گذارها تمایل دارن که ورود کنن به این جنس سینما، تمساح خونی جز نمونه های قابل قبول این سینماست که اساساً میشه ورود کرد و در مورد نقد فیلم گفتگو کرد. یعنی خیلی از این فیلم ها رو من همونجا تو همون در واقع مناظره عنوان کردم که بسیار از این فیلم ها اصلا قابلیت و پتانسیل نقد رو ندارن. نه اینکه
یکی از منتقده مقابل
اساساً حالا موضوعی نیستش که بشه. حالا خیلی سال پیش ما به واسطه همکاری که من سالها مجله فیلم داشتم، خیلی سال پیش تو مجله فیلم عنوان شد که یک سری از فیلم ها و در واقع یک مثل یک اطلاعیه پخش شد که آقا اصلا ما قرار نیست که به همه فیلم ها تو مجله بپردازیم، و خیلی از فیلم های کمدی هم شامل، حالا اون موقع اینقدر گسترش نداشت، اون سالی که این مطلب چاپ شد خیلی گسترش نداشت. ولی البته تو پرانتز اینو بگم که تمساح خونی لنگ کفشی در بیابان است، یعنی شنوندگان اون فرض رو باید نذارن که با یک شوهرهای کمدی آره سینما ایران در ارتباط باشن، به این شکل نیست. قاعدتا توی اون حداقل لیست مهم فیلم های کمدی سینما ایران، تمساح خونی حداقل از نظر من رتبه خیلی بالایی نداره که بخوایم جایگاه خیلی ویژه براش قائل باشیم. ولی با توجه به این رویکرد چند سال اخیر به ویژه بخوایم صحبت بکنیم، فیلم تمساح خونی در واقع نمره قابل قبول تری میگیره. نکته دوم که به عنوان مقدمه می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، بحث در واقع چون دیدم تو خبرها هم بهش اشاره کردن دوستمون در خصوص بحث ابقای در واقع آقای خضایی و همینطور بحث این چنینی، خیلی برای من یک مصاحبه انجام شده بود، گفتگویی در مورد دلایل حضور ایشون که البته حضور یا عدم حضورشون خیلی موضوع صحبت من نیست، نوع روی کرده برای من مسئله است، و اونم اینی که اشاره کردن که به واسطه فروش قابل توجه فیلم ها و عمل کردی که در واقع سینمای ایران توی این چند ساله، دو سه سال اخیر داشته، این منوان کارنامه موفق برای حضور در واقع فرض شده. عرض کردم فرای بحث نام ها، بحث من مواجهه با یک رویکرد این چنینیه که طبیعتا سینمای کمدی با تمام قوتی که در تمام سینمای جهان داره، یعنی اساسا این به این معنی نیست که حتما، یعنی تو تمام سینما سینمای دنیا.
بله.
این فیلم ها فیلم های مرتوجه و پرفروشی هستن و طبیعیه که استقبال هم
از سینمای ایران هم بار اصلی به دوش میشه.
بله. ولی دوشن. با توجه به اینکه دیگه این در واقع فضا داره تو یک دو سال گذشته به سمت تگ ژانری شدن پیش میره، عملاً این باید تبدیل به یک نکته منفی در کارنامه در واقع مدیران سینمایی باشه. ولی خب عملاً اینی که داره این سوء برداشت تبدیل به یک الگو میشه و در واقع احساس میکنم به سهم خودم لازمه که یک اشاره بکنم در خصوص تصحیح این دیدگاه و یعنی یک دیدگاه غلط انقدر داره پرداخته میشه بهش که تبدیل به یک خط مشی میشه.
بله.
یعنی اصولا در واقع فروش بالای فیلم ها نشانه موفقیت است که اگر بخوام اینو تعمیم بدیم میتونیم بگیم که مثلا استقبال مردم از خرید مثلا یک خودرو دلیل بر کیفیت آنهاست. یعنی
سه این تبعات داره، یعنی وقتی میشه ارزش در واقع باعث میشه ژانرایدی تقریبا حذف بشه.
دقیقاً همین
بخ... شده اصلا دیگه.
آره و عملا شده و اینکه خب من به واسطه اینکه در واقع توی یکی از دفاتر خصوصی مهم سینمای مشاور فیلمنامه اصلا میبینم که حتی اون دفتر که تمام کارنامش پر از فیلم‌های یعنی صرفاً اجتماعی موفق و پرفروش سال‌های اخیر بوده، الان یک ساله که داره فیلمنامه‌های کمدی رو هم تو اولویت قرار میده و سعی میکنه که این بازگشت سرمایه‌شو واسه اینکه حمایتی از سمت جایی نداره و 100 درصد خصوصیه، بازگشت سرمایه‌ش اینجوری انجام، در صورتی که اساساً از سمت مدیران اون دفتر تمایلی برای ساخت فیلم کمدی تو 7 8 سال گذشته وجود نداشته و همین عامل هم باعث شده که 3 4 تا از فیلم‌های موفق 10 سال گذشته رو همین دفتر سینمایی بسازه و این آفتیه که بدون اینکه آقایون بدونن که چه تبعاتی برای سینمای خواهد داشت رو در کارنامه افتخاراتشون دارن ماست.
در واقع سینما سوق پیدا کرده دیگه در یک فرند. بله سپاسگزارم.
زنده باشید.
آقای تقی‌زاده، خب بحث فیلمنامه ارزم به خدمت شما فیلم تمساح خونی، من یادم اون شب اختتامیه که با هم داشتیم صحبت می‌کردیم شما یه نکته خیلی جالبی رو اشاره کردین، گفتین خیلی از این فیلم‌ها اصلا قصه شون قصه سه خطی شون کشش یه فیلم بلند رو نداشته و این مسئله همیشه در مورد فیلم‌های طنز برجسته‌تره، یعنی در واقع بیشترم دیده میشه که فیلم واقعا هیچ پتانسیلی نداره فیلمش. در مورد تمساح خونی این مسئله رو چطور تحلیل میکنید؟ فکر میکنید این کشش رو داشته و آیا فیلم بر پای یک فیلمنامه خوب و اون سه خطی خوب سوار شده؟
ببینید به نظر من فیلم تمساح خونی قصه جالبی داره، یعنی فرامتن قصهش یه نکته جالبی وجود داره. ما با یه فیلمی تو جشنواره مواجه شدیم که به قول معروف به نظر من سورپرایز جشنواره بود.
بله،
یعنی
مثلا مردم از سالن میمدن بیرون با کنششون مصیبت.
مرد نه تنها مردم، اهالی رسانه منتقدا، یعنی بله. کسی از جواد عزتی این انتظار رو نداشت، مخصوصا اینی که خودش هم هیچ تبلیغات خاصی نکرد، تو جلسه نشستم خیلی عادی و خیلی متواضعانه برخورد کرد و این خودش باعث شد که کسی هم دورش گارد نگیره و فیلم به نظرم یه مقدار بیش از اندازه بزرگ شد. یعنی من خودم الان دوباره که فیلم رو دیدم به نظرم به خوبی بار اول نبود، ولی به دلیل اتفاقاتی که افتاد.
جواد عزتی دیگه اولین فیلمشه به عنوان کارگردان.
آره به نظرم به عنوان اولین فیلم فیلم خوبیه، ولی در کل اونقدر فیلمی نیستش که تو جشنواره بزرگ شده. آره. این چیزو میخوام فقط قائل بشم دیگه، میخوام بگم که انقدری که مثلا خیلی مثلا با ما صحبت میگم بعد جشنواره رفته بودن دیده بودم گفتم این که اونقدر فیلم خوبی نیست، پس چرا انقدر بزرگ شده؟
خبرش جالب بود. جواد عزتی اولین فیلمش رو میسازد.
ولی ببین نکته ای که جواد عزتی تو فیلم تمساح خونی داره و خیلی جالب بوده برای من این که به اصالت سینما خیلی وفادار بوده. ببینید من الان این یه دو قطبی رو میخوام باز کنم، اگه آقای تماسبی هم دوست داشتن درباره صحبت کنم. دو قطبی فسیل تمساح خونی، این که فسیل چجوری فروخ و میلیاردی شد، 300 خورده میلیاردی شد و آیا تمساح میتونه این به این در فروش برسه، یک، و دو اینکه اینا فرمولاشون فرق میکنه کاملا. یعنی اینکه چرا فسیل فروش رفت به نظرم بیشتر اجتماعیه، جامعه شناسان از تحلیلش تا سینمایی از یه کارایی استفاده که حالا اگه وقت شد تو بخش بعد دربارش صحبت میکنیم، و اینور به نظرم تمسا به شدت فیلم سینمایی تریه نسبت به فسیل. یعنی جواد عزتی با همه کاستیاش اومده یه قصه تعریف میکنه. یعنی قصهش هم کلیشه یه قصه خاصی.
در گام اول میگه این قصه میگه فیلم.
قصه میگه. ببین مثلا شما برای فسیل من قصه ای نمیتونم متصور بشم. یه قصه ای که آقا میاد اینجوری الف به هیچی نده. ولی ببین توی چیز تمساح داره قصه میگه. قصهش هم قصه ساده ای دو نفرن با هم دوستن. انگیزه چیه؟ پول، بی پولی و هدف پوله. انگیزه چیه؟ عشق به اون نامزد سابقش. بله. و این میاد یه سری کنشا میاد و یه اتفاقایی بیش میاد. قصه خیلی کلیشه‌ایه ولی تو اجرا میبینیم که یه جذابیتهایی داره. ولی ببین تو فیلمنامه کار خاصی نیست ولی کاری که عزتی میاد میکنه چیزی که خودش هم گفت خیلی جالب بوده تو نشستش که گفتم خواستم یه تو هر بخش یک دستاوردی به سینما ایران اضافه کنم. ببین فیلم نقصایی داره، حالا من نقصاشو میگم حالا تو بخش بعدی، ولی قوتایی که داره مثلا جواد عزتی اومده توی مسیری رفته که بلد بوده، ریسک نکرده تو کار اولش. جواد عزتی
دوستاش هم انتخاب کرده،
دوستاش هم اونم یکیشه دیگه،
نمیشه من ریسک نکردم.
ببین اولین چیزی اینه که ژانر کمدی رو برداشته، ژانر کمدی الان عموم مردم جواد عزتی رو به نام یه کمدی هم میشناسه. هر چند که تو بازیای جدیش جدی گرفته شد،
تو زخم کاری
شد جواد عزتی بازیگر. بابایتی کسی نمیگفت که اون بازیگره و اونجا چیز شد، ولی اومده توی جایی رفته. اینم خب خیلی میتونه الگوی خوبی باشه برای سینماگران دیگه که آقا تو جایی که بلدی برو. و اون الگوهایی که اون وسط استفاده کرده الگوهایی بود که امتحان پس داده، رفته سراغ پارتنراش توی سریالاش.
همین
عباس جمشیدی، الناز حبیبی. عباس بله. جمشیدی پارتنری که تو پارتنر مردش که همش باشه و الناز حبیبی کسیه که میخواد اونجا یه قضیه رمانتیک داره.
حالا بهزاد خلج هم به عنوان پدیده مثلا جدید میشه گفت در واقع.
بهزاد خلج هم به نظرم خیلی خوب بود. نمیدونم یادم نیست جشنواره چقدر ازش تقدیر شد یا دربارش نوشته، ولی به نظرم بهزاد خلج یکی از بهترین مکملای ایرانه که هنوز که هنوزه با وجود نقشه خیلی خوبی که بازی میکنه. آقای قاضی اون پوست شیره آره. خیلی نقشه چون مکمله به نظرم زیاد دیده نمیشه.
آره
این تو بخش اول به نظرم.
بله ممنونم. بله آقای طهماسبی، ببینید آقای تغییرزاده یک فصل یک باب خوب رو گشودن، اونم این که معتقدن سینمای جواد عزتی در فیلم تمساح خونی قصه میگه، کاری که خیلی از فیلم‌های طنز قبلی از جمله‌ایش آلایشون اسمم آوردن دیگه، فسیل انجام نمیده. نگاه شما به این مسئله چیه؟
ببینید موضوع خوبی رو اشاره کردم. اول این مقدار شاید برای شنونده‌هامون این مقدار عجیب باشه این بس که ما میگه یک فیلم سینمایی کمدی داستانی قصه داره. آره. پس اوکی چقدر خوب.
عادت نداره.
آره عادت واقعا همینطوره. متاسفانه قالب همونطور که خودتون اشاره کردید، قالب فیلم‌ها به ویژه توی این حال هوا و فضا عموما سعی می‌کنن از جنس شوخیایی که پتانسیل نمایش رو داره، چه از باب ممیزی و چه از باب اینکه بتونه خنده بگیره، معمولاً یک در واقع یک غلط مصطلح بین تهیه کننده ها و فیلمسازها به ویژه جا افتاده و مهمترین فیلمسازهای اتفاقا سینما کمدی این سال اخیر هم بهش معتقدن که یک تایم بندی رو برای خنده گرفتن از مخاطب میذارن. یعنی میگن ما فرصت داریم که این که میگم خیلی فرمولیزه شده است، یعنی انقدر که تبدیل به یک پترن شده برای ساخت نوشتن فیلم نامه. یعنی میگن که من تو یک زمان مثلا 90 دقیقه‌ای تو بازه‌های زمانی 3 تا 5 دقیقه فرصت دارم که از مخاطب خنده بگیرم. اگر این 3 تا 5 بشه 10، عملاً من فیلمم به عدم موفقیت نزدیک میشه.
بله.
حالا توی این اگر اون ابزاره رو داشتن، یعنی اون فضا، اون میزان سن، اون پلانه، اصلا خب پتانسیل این خنده رو داشت که چه بهتر. اگر نداشت به زور ایجاد میکنیم. این به زور ایجاد کردنه انقدر اتفاق میفته که تعددش تبدیل به این میشه که عملا قصه از دست میره،
به جای شوخی های سخیف میاد.
اصلا قصه در اولویت نیست.
آره من اصلا خودت خود واژه سخیف توی سینما کمدی هم برام تعریفی داره. ببین چی میگم.
میدونم.
آره خیلی مفصله. یعنی خیلی به نظرم جای بحث داره که اصلا ما سخیف تو سینما کمدی چیه و ما چرا این واژه رو استفاده میکنی و اساسا اینکه آیا این واژه بار منفیش از نظر سینمایی عرض میکنم نه از نظر بسار جان، آیا با بار منفیش در سینمای کمدی لزومی به این که بخوایم حفظش بکنیم یا نکنیم داره یا نداره؟
بله
خودش خیلی مسئله مهمه که به نظرم میشه
این واژه‌ای که از فرهنگ و جامعه اومده وارد سینما.
آره دقیقاً. ولی خیلی از جنس شوخی ها و موضوعاتی که در مورد سینما میشه به واژه سخیف در مورد استفاده میشه اساسا از المان های سینمای کمدی. یعنی آره. مثلا موفق ترین فیلم های کمدی گیشه، کمدی های تجاری سینمای آمریکا از این همین شوخی که میگیم سخیف داریم میگیم به درستترین شکل ممکن استفاده
میکنیم. از
فرهنگ ما فرهنگی باش مواجه میشیم. میخوام بگم این سینمایی است. حالا شنوندگان شاید براشون جالب باشه این سخیف سخیف اصلا جامعه به معنی سینماییش نیست. منتها برگردم اگر ببحثم مسئله همینه، این فاصله ها انقدر این زمان شوخی گرفتن ها برای در واقع نویسنده و کارگردان